با نام او و با سلام، از ادب و ارادت و احترام این کمترین به پیشگاه معرفت درگاه شنوندگان گرامی و ارجمند این برنامه در سراسر کشور و هموطنان بسیار ارجمندی که بیرون سرزمین ما صدای ما رو میشنوند و تشویق میکنند این برنامه رو، شنوندگان عزیز بدانند که امروز پیام‌های شما پس از ماه‌ها به دست بنده رسیده، زیرا سنت نبوده مثل این که و بنده خواهش کردم از مدیر روابط عمومی برنامه که از این پس تمام پیام‌های کوتاه شما، ایمیل های شما رو با افتخار به دست بنده برسانند که این توفیق رو داشته باشیم که از این پس به وسیله پیامک نیز با هم ارتباط داشته باشیم و بر این پایه منتظر لطفهای پیاپی شما هستم. اما پیش از هر چیز عرض کنم که حتماً دو خواهش از شنوندگانی دارم که به وسیله پیامک با ما همراهی دارند و همراه میشن. یکی این که اگر نام و نام خانوادگی رو درج نمیفرمایید، یه اسم مستعار بدید که بتونیم بیشتر با هم ارتباط برقرار کنیم، زیرا شماره رو که نمیتونم بنده عرض کنم و به جای این شماره بلند رو طولانی رو به عرضتون رساندم، یه اسم کوتاه میتونه خیلی این ارتباط رو دقیق تر انجام بده. دو دیگر دوست عزیزی به عنوان مثال نوشتن این کلمه مثلا این گونه است و بنده الان نمیدانم در باره کدام غزلی این پیشنهاد رو فرمودن این شنونده بسیار عزیز. پس دو خواهش دارم، یک این که یه اسم مستعار یا اگر امکان داره اسم خودتون رو به ما افتخار بدید تو پیامکتون مرقوم بفرمایید، و یا اگر امری دارید، پیشنهادی دارید، شماره غزل رو کافیه بگید، یا اگر شماره به یادتون نمونده دست کم یک مصرع از اون غزل رو که بنده بدانم در چه موردی باید توضیح به پیشگاهتون عرض کنم. دوست شنونده بسیار عزیز جناب آقای عبیری از گلپایگان اظهار لطف کردن، البته برج چهار 27/4 و الان به دست من رسیده. عرض کردم از این به بعد هر هفته مدیریت بسیار ارجمند روابط عمومی این لطف رو به بنده خواهند فرمود. چون سنت نبوده تا به حال یا بنده پیگیری نکردم، در هر صورت جناب آقای عبیری از گلپایگان اظهار لطف کردند که درباره قصیده های حافظ هم حرف بزنیم و عرضی بکنیم. چرا که نه، حتما. اجازه می فرمایید غزل ها ما اساساً تصور نمی کردیم این برنامه رو بتونیم تا 50 برنامه به پیش ببریم. تصور می کنم 300 برنامه تهیه شده و پخش شده خدمتتون. به زودی شرح غزلها تمام میشه. به قطعات خواهیم پرداخت، به دو بیتی ها خواهیم پرداخت. حتماً در آغاز وقتی غزلها به پایان میرسه درباره قصیده های حافظ که بسیار هم مهمه از منظر سبک شناسی، بسیار به ما کمک میکنه. نگاه حافظ، جهان بینیش، اساساً علائق حافظ بسیار به ما کمک میکنه و حتما پس از شرح غزل ها به لطف دوستان عزیز شنونده قصیده ها رو آغاز میکنیم شرحش رو. جناب آقای تفتی و نمیدانم از کجا، ای کاش میفرمودید از کجا، درباره غزلی فرمودند که طالع بیشفقت به معنای طالع بیشفق تو نیست آیا. به یاد میارم احتمالا درباره این بیت فرموده باشند: اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین، که در این کار یا الان دقیق به یادم نیست فرمودن که آیا شفق تو نیست؟ این گونه بخوانیم مثلا طالع بی شفقت، یعنی طالعی که در آن شفق ندارش، بی شفق تو. تصور میکنم اگر این گونه نیندیشیم بهتره، همون طالعی که دلسوز آدمی نیست. اما از این پیشنهاد بسیار خوشبخت شدم، چرا که چقدر ما با شما هی برکشیده شدیم و هی به پیش آمدیم تا این نکات بسیار دور به ذهن نازنینتون میرسه. بسیار دلگرم شدم، بسیار خوشحال شدم. دوست شنونده دیگری با شماره 913، چهار شماره آخرش 82، 185، پنج شماره آخرش، دو بیت رو پیامک زدن. نمیدانم که درباره این دو بیت چه فرمایشی داشتن. منظورشون این است که شاعر این دو بیت چه کسی است، یا اینکه درباره این دو بیت عرضی بکنم. ای کاش که بیشتر توضیح می‌فرمودید. پس از این به بعد تنها یک اسم به ما بدید و اینکه شماره غزل رو هم مرقوم بفرمایید. بذارید عرض کنم، این دوستمان این دو بیت بسیار معروف رو مرقوم فرمودن. دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست. دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. البته التفات بفرمایید، این دو بیت قافیه نداره، فقط ردیف داره. ببینید، دوستی با مردم دشمن دانا به از نادان دوست، اون وقت اونجا بر زمینت می زند باز نادان دوست، قافیه نداره. معلوم میشه که از شاعر بزرگی نیست. این دو بیت در شمار امثال سائره است. سروده کشاورزی است، سروده یک مرد اندیشمندی است که حالا به دقایق شاعری آگاه نیست، ولی معلوم اندیشه بلندی داره. اظهار لطف کردن دوستی با شماره 915، چهار شماره آخرش 35-38، البته در برج پنجم، می‌فرماید نوید با فتحه نون، از مصدر نویدن به معنی نالیدن نیست. شاید در لهجه‌های اطراف سرزمینمون این مصدر به کار میره به معنی نالیدن، ولی در منابع کلاسیک و دیرپای ذیل این مصدر این مفهوم رو بنده ندیدم. اظهار لطفی کردن آقای مرادخانی از تهران، منتها برج پنج، مرقوم فرمودن بنده بس آبروی که با خاک ره برامیزد رو چند بار با فعل فروریزد خواندم و عرض کردم با غلطه، در صورتی که فعل برامیختنه و با خاک برامیختن صحیحه و بر خاک برامیختن معنی نداره. میفرمایند البته این نظر بنده است و ادعایی هم ندارم، حق با شماست، اما مطمه نظر بنده کمترین این بوده که بگویم بسا به روی که با خاک ره برامیزد. این درست است، برامیختن با چیزی. اگر فروریزد باشد این گونه باید بخوانیم، بس آبروی که بر خاک ره فروریزد. منظورم این بوده است، اگر با فروریزد این فعل رو بخوانیم، حرف اضافه بر رو باید انتخاب کنیم و به کار ببریم. اگر با فعل برامیزد که همان بیامیزد باشد بخوانیم، طبیعی است که با حرف اضافه با این فعل درست است و دقیق. و اینکه من چند بار فروریزد خواندم، حتما اشتباه کردم، اما به گونه‌ای فروریزد نیز معنی می‌دهد، اما برامیزد معنی بلندتری است. بس آبروی که بر خاک ره فرو ریزد، بس آبروی انسانهای شریف میریزه و حرمت اونها حفظ نمیشه. این یه معنی است. اما این که بس آبروی که با خاک ره برامیزد، اون یه معنی دیگری است اساسا. منتها به نظر بنده این است که آبروی فرو ریختن و بی اعتبار شدن به راستی یک مفهوم کاملا جدایی است از این که آبروی کسی با خاک ره آمیخته بشه. اظهار لطف کردند دوستی با شماره 919 4 شماره آخرش 9234 و فرمودند غرض از سیه روی شدن در ارتباط با ناخالصی طلا می باشد که در بوته آزمایش سیه روی میشه و حافظ بزرگ ایهام به کار برده، به نظر نمیرسه ربطی به تبعیض نژادی داشته باشه. درسته، اما نظر بنده این است که اساساً ایهام هم درست است نظر شما، ولی متاسفانه به سیاه رو. چرا میگیم روش سیاه؟ چرا این گونه میگیم؟ اساساً این اصطلاحات به کار رفته. هم امروز نیز در بسیاری از اصطلاحات و ترکیب‌ها ما این معانی که کاملاً نجات پرستانه و فاشیستی است متاسفانه به کار میبریم و توجه هم نداریم. دوست دیگری با شماره 936 و 4 شماره آخر 7450 اما برج ششم فرمودند که کلمه نشد در بیت 4 روم به معنی نرفت هست یا نیست. راستی بنده نمیدانم درباره چه غزلی امر فرمودید و پرسش فرمودید. دوست دیگری با شماره 916 4 شماره آخر 7556 میفرمایند در تفسیر اشعار حافظ علی رغم اینکه حالا کلمه‌ای فرمودن استادی این چیا، شارح و مفسر متاسفانه لحن شاد و جذابی نداره. و دوست عزیز دیگری فرمودند که میهمانی دعوت کنیم، از حافظ پژوهی دعوت کنیم هر هفته که این گفتگو دقیقتر و عمیقتر باشه. منتها میبینید که ما در همین 30 دقیقه، نزدیک به 30 دقیقه هم بسیار وقت کم میاریم، تا آنجا که گاه پاره ای از غزلها رو در 4 برنامه به اتمام میرسانیم. این مستلزم آن است که انشاءالله شرح دیوان به پایان برسد و اون وقت هر هفته از حافظ پژوهی دعوت کنیم و درباره دیوان به گفتگو بپردازیم. آقای منوچهر براتی از بهبهان اظهار لطف کردند درباره شرحی که متاسفانه شماره غزل رو نگفتن، تنها اسم نازنینشون رو عرض کردم، اگر مایلن دوباره پرسش خودشون رو مطرح بفرماین. جناب آقای یار احمدی، نمیدانم از کجا، احتمالاً خوزستان، فرمودند که باده خود مایه است و هیچ نشنیده ایم گفته شود آب باده. به نظر میرسد آب دیده باشد که همین طور است، منتها ما نسخه بدلها رو هم مطمه نظر داریم. آقای عبدالاحد کلاهدوز از تبریز اظهار لطف کردند و هم فرمودند که مشاعره هم ترتیب داده بشه. و باز آقای عبدالاحد اخوت از تبریز اظهار محبت کردند تنها. و باز دوست دیگری آقا افشین از خوزستان اظهار محبت کردند و می‌فرمایند که تفعلی هم در پایان به خواجه حافظ بزنیم. ما همون غزل رو که می‌خوانیم شما به گونه‌ای به تفعل برداشت بفرمایید، چون به راستی فرصتی نیست. آقای زارعیان از بندر عباس اظهار محبت کردند و منابعی رو فرمودند. من خودم به آقای زارعیان چون شمارهشون رو دارم تلفن میکنم و هرچه منبع دقیق به نظرم میرسد حتما به عرض گرامیشون میرسانم. غزل 203 رو پیش رو داریم. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. این غزل رو چند بیتش رو به عرض شما خوبان رساندم، به خصوص بیت چهارم رو که از مهمترین بیت‌های دیوان خواجه است و گفتیم غیر از ضمیر اشاره به دور که از آن استفاده می‌کنیم در این گونه مواقع، آن معنی دیگری دارد. جالب این است که معنی آن را نمی‌توانیم بگوییم، اما می‌فهمیم چیست. از اون سخنهایی است که درک میشه اما وصف نمیشه. آن لطیفه است نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن باز، این بیجا و تصادفی نفرمودند که نام آن، که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است. خلاصه آن بالاتر از زیبایی و جماله. چه بسا زیبارویانی که هیچ آنی ندارند و دلی رو به خود جذب و جلب نمی کنند، اما چه بسا کسانی که آنیتی دارند و بیش از هر کس دلها رو به سوی خیش معطوف می کنند. از بتان آن طلب ار حسن شناسی، جمال که به راستی رفته رفته به زوال میگراید. از بتان آن طلب ار حسن شناسی، ای دل کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. و باز به یاد آوردیم ابیات دیگر خواجه رو در ذیل آن، شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. و چقدر زیبا این جناس کامل، دو آن با دو معنی متفاوت، دو واژه همگون با دو معنی کاملا متفاوت. از این منظر این مطلع جناس کامل رو تضمین کرده. و باز بیتی دیگر که متاسفانه عرض کردم پاره‌ای خطای محض می‌خوانند. در آن غزل معروف این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن، یعنی آن اون آنیت از حسن خوشتر است، یار ما این دارد و آن نیز هم. و عرض کردم که نخوانیم این که میگویند آن خوشتر ز حسن. وقتی میخوانیم آن خوشتر ز حسن، یعنی آن کسی که از حسن خوشتر است، هرگز این گونه نباید بخوانیم. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، و عرض کردم یک است نیز در ذهنمون قرار بدیم هنگام خواندن. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما حالا هم آنیت دارد، حال یار ما این دارد، یعنی حسن دارد، آن نیز هم. و اما بیت بعد، مطرب از درد محبت عملی می پرداخت. عمل اصطلاحی است و معانی گوناگون دارد. عملی می پرداخت یعنی عملی رو، پرده‌ای رو، راهی رو در موسیقی اجرا می کرد، تصنیفی را می پرداخت، چون اینها همه به کار رفته است در منابع کلاسیک و در منابع کلاسیک موسیقیایی. همچنین ترک مطرب ترکیبی را می ساخت و فراهم می کرد. اما 7 نسخه به گونه دیگر این مصرع رو ضبط کرده. مطرب از درد محبت غزلی می پرداخت. 7 نسخه کم هم نیست. بسیار می تواند نسخه بدل درخوری باشد. مطرب از درد محبت غزلی می پرداخت که حکیمان جهان را مژه خونپالا بود. مطرب راهی رو در دستگاه موسیقی می نواخت و راهی رو پیش گرفته بود و پرده ای رو که در برابر آن هیچ حکیمی نمی توانست از گریستن خودداری کند. حکیمان جهان را مژه، یعنی مژه حکیمان جهان، این را اگر به یادتون مانده باشد یا فک اضافه است، بین حکیم و مژه جدایی انداخته. حکیمان جهان را مژه، یعنی مژه حکیمان جهان. این را به معنی برای و به باشد. هرگاه را به معنی برای و به بود دیگه اونجا حرف اضافه است و نشانه مفعولی و فک اضافه و اینها نیست. او را کتاب خریدم، او را سلام گفتم. در هر صورت که حکیمان جهان را. خون پالا چیست؟ خون پالا معانی گوناگونی دارد. خون افشان، مژه حکیمان جهان خون می افشاند، از مژه حکیمان جهان خون می ریخت. و از دیگر سوی خون پالا از پالودن نیز هست. به گونه ای می بینیم که این آبکش رو یا پرویزن رو میبینیم وقتی چیزی رو در آن میریزیم، قطرات از روزنه های آن فرو میریزد و اون مایه میماند. به این کار نیز پالودن گفتند و مژه‌ای که در واقع خون رو میافشاند، خون فشانی میکند، خون پالا نیز میگوییم، زیرا نوعی پالایش رو هم انجام میدهد. در و گوهر رو فرو میریزد، در و گوهر رو جدا میکند. در اشک، اشکی که پس از گریستن دیگه، پس از زیاد فرو ریختن به خون تبدیل شده، چون که در افواه عموم هست. می شکفتم ز طرب، از طرب شکفته می شدم، شادمان می شدم. اساسا شکفتن یعنی شادمان شدن. می شکفتم ز طرب، زان که، از آن که، یعنی بدان سبب که، چو گل، مانند گل که بر لب جوی می روید و می شکوفت. می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جو، بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود. سهی بالا، سرو سهی بالا یعنی سروی که بلند بالاست، قد بلندی دارد. مانند سروی سایه بر سر گلی در کنار جویی افکنده باشد. چقدر آرامش داره اون گل و چقدر فضا زیباست و چقدر فضا شگفت‌انگیز و خوشحال کننده است. همانند آن گلی که بر لب جوی سایه سرو سهی بر سر خود دارد، از طرب شکوفا می شدم. پیر گلرنگ من، پیر گلرنگ باده رو می گویند. حالا چرا پیر؟ زیرا کهنه. پیر گلرنگ من، کسانی که در ذیل این اصطلاح خواجه رو به پیری منتسب کردند، حرف عمیقی نگفتند. پیر گلرنگ من، اندر حق ازرق پوشان رخصت خبس نداد، در نه حکایت ها بود. اینو ندادر نخونیم، حتما کلمات رو من تعمد دارم این گونه میخوانم، میخواهم هر کلمه برای خودش مستقل باشه، در این حال که کلمات رو اون وزن رو سعی نمی کنم که فرو بیفته، لغزش در وزن ایجاد بشه، رخصت خبث نداد ار نه، که هم معلوم بشه نداد و هم معلوم بشه ار، قشنگ شنیده بشه. اما اگر بخوانیم ندادر، معلوم نیست کسی که شرق شناس باشد یا دانش آموزی که خیلی به زبان آشنا نباشد تصور میکند ندادر یک کلمه جدیدی است. پس حتماً به گونه‌ای که لغزش وزنی ایجاد نکند استقلال بدید به هر کلمه موقع خواندن. رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها بود. خب پیر گلرنگ من 35 نسخه پشتوانه داره، اما 4 نسخه این گونه ضبط کرده. پیر گلرنگ می کاملا مشخصه در این 4 نسخه که دیگه مراد و مرشدی نیست. پیر است چون کهنه، گلرنگ است چون سرخ است، میم که پیداست. کدامند آن 4 نسخه؟ نسخه نوشته شده در سال 843، همچنین 857 و 874 و یک یا دو نسخه اوائل سده دهمی. 4 نسخه دیگر این گونه ضبط کرده است که پیر یک رنگ من. به نظر من بسیار زیباست این یک رنگی. چرا؟ برای اون ازرق پوشان. ازرق یعنی آبی، ازرق پوش آبی پوش. آبی پوش ها کسانی بودند که اهل فقری بودند که خرقه آبی داشتند، ازرق پوش به آنها می گفتند. می بینیم الان هم در پاره از جاها خرقه زرد می پوشند، خرقه سبز می پوشند، در نپال و اون سوی تر خرقه های خاصی، رنگ ها خیلی تعیین کننده است برای نهله ها. ازرق پوشان رو خیلی حضرت خواجه روی خوش به آنها نداشته است، آنها رو ریاکار، همیشه به آنها تاخته است، همیشه آنها رو سرزنش و استهزا کرده است. بر این پایه میگویم در برابر ازرق پوشان یک رنگ خیلی زیباست. پیر گلرنگ من، پیر یک رنگ من و پیر گلرنگ می، اندر حق ازرق پوشان ریاکاران مجازن رخصت خبث نداد، اجازه نداد که شرارت کنم، و الا اوه حکایت ها میتوان در ریاکاری آنها برشته نظم کشید و تحریر کرد. 7 نسخه، خیلی هم این نسخه ها کهنه. رخصت کفر نداد. من نمیفهمم رخصت کفر، خیلی استنباط چیزی ازش استنباط نمیشه. اجازه کفر نداد یعنی چه؟ اما نسخه ها خیلی کهنه، مثل نسخه های نوشته شده در سال 821، 823، 825، نسخه قونیان 854، همینطور 894 اگر درست به ذهنم مانده باشد نسخه پنجاب. 2 نسخه رخصت عیب نداد. 2 نسخه دیگر، این خیلی زیباست، رخصت بحث نداد. اساساً رخصت بحث کردن با اونها رو از من گرفت، اجازه بحث نداد. خیلی زیباست رخصت بحث نداد. از خبثم به نظر من که این همه پشتوانه داره، 30 پشتوانه داره زیباتره. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت بحث نداد در نه حکایت ها بود. تا فردا وقت خوش.